صفحه 133. منظورم این است که فکر می‌کنی آنقدر می‌توانم در نگاه اول جلب اعتماد کنم که 40 روبل به من قرض بدهند؟ فکر می‌کنی از قیافه و سر و وضع من برمی‌آید که چنان اطمینانی در نگاه اول ایجاد کند که 40 روبل به من قرض بدهند؟ مرا یادت می‌آید مامکم، و فکر می‌کنی قیافه من چنان اطمینانی ایجاد می‌کند؟ عقیده شخصی خودت چیست؟ می‌دانی که من چقدر ترسانم. واقعا بیمارگونه است، بیمارگونه. از این 40 روبل 20 تایش را می‌گذارم برای توارنکا. صاحب خانه هم 20 روبل نقره برمی‌دارد و بقیه اش را هم صرف مخارج خودم می‌کنم. حالا خودت می‌دانی که به صاحب خانه باید کمی بیشتر بدهم. حتی ضروری است این کار را بکنم. اما تو خودت حساب کن مامکم، حساب همه نیازهای من را بکن و خودت می‌فهمی که نمی‌توانم، به هیچ وجه نمی‌توانم به صاحب خانه بیش از این بدهم و اصلاً دلیلی هم ندارد درباره‌اش صحبت بکنیم و اصلاً باید فراموشش کنیم. 1 روبل نقره صرف 1 جفت چکمه می‌کنم. فکرش را هم نمی‌توانم بکنم که فردا با همان چکمه‌های کهنه‌ام به اداره بروم. 1 کراوات نو هم فکر بدی نیست، چون الان 1 سال بیشتر است که همان کراوات کهنه ام را میزنم. اما چون تو قول دادی 1 کراوات برایم درست کنی، از همان پیشبند کهنه خودت نه فقط 1 کراوات بلکه در ضمن 1 پیش سینه. دیگر اصلا لازم نیست به کراوات تازه فکر کنم. پس با این حساب 1 جفت چکمه نو و 1 کراوات تازه خواهم داشت. حالا برویم سراغ مسئله دگمه ها. دوست کوچولوی من، هرچه باشد کوچولوی من، فکر میکنم تو هم با من موافق باشی که آدم نمیتواند لباس بی دگمه بپوشد و بیش از نیمی از دگمه های لباس من افتادند. وقتی فکر میکنم که حضرت اشرف ممکن است متوجه این بی‌نظمی من بشود و بگوید آه، چه میتواند بگوید؟ به خودم میلرزم. به هر حال مامکم، من هرچه او بگوید نمیشنوم، چون اگر بشنوم میمیرم، در جا میمیرم، از خجالت آب میشم و میمیرم، حتی از فکرش. آه مامکم. خب بعد از همه این ضروریات 3 روبل دیگر برایم میماند. این 3 روبل را صرف هزینه های زندگی و 0.5 کیلو توتون میکنم، چون فرشته کوچولوی من بی توتون نمیتوانم سر کنم و الان 9 روز است که 1 چپاق نتوانستم چاق کنم. باید راستش را به تو بگویم، میتوانستم توتون بخرم و به تو نگویم، اما آن وقت احساس گناه میکردم. تو این همه زحمت بکشی و من آن وقت خودم را غرق تجملات کنم. برای همین باید این را به تو میگفتم که گرفتار عذاب وجدان نشوم. روک و راست اعتراف میکنم وارنکا که من حالا در وضع اسفباری هستم. در واقع هیچ وقت حتی شبیه این وضع برایم در زندگی پیش نیامده بود. صاحب خانه با تحقیر با من رفتار میکند و هیچ کس هیچ احترامی برای من قائل نیست. وحشتناک در مضیقه مالی هستم، بدهی دارم و حال روزم در اداره که البته قبلن هم فرش قرمز برایم پهن نمی کردن، اما حالا دیگر بازگفتنی نیست. احساساتم را پنهان می کنم وارنکا، با دقت تمام احساساتم را از همه آنها پنهان می کنم، حتی خودم را پنهان می کنم و وقتی به اداره می روم دزدانه می روم و از هر کسی حذر می کنم. منظورم این است که تو تنها کسی هستی که در برابرش می توانم همه قدرتم را جمع کنم و اعتراف کنم. و اما اگر این پول را به من قرض ندادن چه؟ نه وارنکا، بهتر است به این فکر نکنیم و با این فکرها پیشا پیش روحیه ایمان را از دست ندهیم. دلیل دیگر نوشتنم برای تو این است که تو را از فکر کردن به این چیزها و عذاب دادن خودت با این خیالات بد برحذر دارم. آه خدای من، آن وقت چه به سر تو خواهد آمد؟ بله درست است که تو نخواهی توانست از آن آپارتمان نقل مکان کنی، اما من با تو خواهم بود. اما من دیگر بر نخواهم گشت. خودم را جای گم و گور خواهم کرد. دارم صفحه پشت صفحه برای تو می نویسم در حالی که باید بروم و اصلاح کنم. اینطوری به نظر بهتر و برازنده تر میام و قیافه آدم مهم است. خب خدا خودش حفظمان کند. دعا می کنم و راهی می شوم. میم دیوشکین 5 اوت. عزیزترینم ماکار آلکسویچ، خواهش می کنم تسلیم نومیدی نشوید. با این اوضاع و احوال به قدر کافی دچار مشکل هستیم. 30 کوپک نقره برایتان می فرستم. بیش از این برایم مقدور نیست. برای خودتان چیزهایی را که ضروری تر هستند بخرید تا دست کم بتوانید خودتان را تا فردا بکشانید. برای خودمان عملاً چیزی نمانده است و نمی‌دانم فردا چه پیش خواهد آمد. غم‌انگیز است ماکار آلکسویچ، اما شما دیگر غصه‌دار نباشید. اگر موفق نشدید دیگر کاری نمی‌توان کرد. فدورا می‌گوید این مصیبت تمام عیار نیست. می‌گوید می‌توانیم فعلاً تا مدتی در همین آپارتمان بمانیم و از نقل مکان هم چیز خیلی زیادی عایدمان نمی شد، چون اگر واقعا قصد کرده باشند هر کجا که باشیم ما را پیدا خواهند کرد. اگر این همه احساس غم و غصه نمی کردم راجع به چیزهای تازهی برایتان می نوشتم. عجب شخصیت غریبی دارید شما ماکار آلکسویچ، همه چیز را زیادی به دل می گیرید. برای همین همیشه از همه بیشتر ناشاد هستید. من همیشه نامه هایتان را با دقت می خوانم و می بینم در هر کدامشان انقدر که نگران و دلواپس من هستید هیچ به فکر خودتان نیستید. البته همه می گویند که شما قلب مهربانی دارید، اما من باید بگویم دیگر زیادی مهربان هستید. بگذارید یک نصیحت دوستانه به شما بکنم. من ممنون شما هستم. بسیار ممنون. ممنون همه ی کارهایی که برای من کرده اید و از این بابت قدردان و سپاسگزار هستم. پس فکر کنید حتی حالا بعد از همه ی این مصیبت‌هایی که برای شما پیش آمده است، مصیبت‌هایی که من ناخواسته بر شما وارد آوردم، می‌بینم هنوز فقط و فقط به خاطر من زندگی می‌کنید. یعنی با شادی‌های من، با غم‌های من، با احساسات من. چه احساسی به من دست می‌دهد؟ اگر شما همه ی غم‌ها و قصه‌های کس دیگر را این همه به دل خودتان بگیرید، آدم ناشادی خواهید بود. امروز وقتی بعد از مراجعت از اداره وارد اتاق من شدید، من ترس برم داشت. نمی‌دانید چقدر رنگتان پریده بود و چقدر ترسیده بودید و چقدر مستعصل بودید. حال وحشتناکی داشتید و همه‌اش به خاطر اینکه می‌ترسیدید به من بگویید موفق نشده‌اید. می‌ترسیدید مرا آشفته یا بدحال کنید. و وقتی دیدید من حتی نزدیک است به خنده بیفتم، به یک بار روحیه‌تان عوض شد ماکار آلکسویچ. ماکار آلکسویچ، این همه بی‌نوا نباشید. این همه خودتان را تسلیم نومیدی نکنید. عاقل‌تر باشید. خواهش می‌کنم، التماس می‌کنم. نگاهتان را عوض کنید و با خودتان بگویید همه چیز رو به راه خواهد شد. همه چیز به خیر و خوبی خواهد گذشت. اگر اینطور فکر نکنید نمی توانید زندگی کنید و رنجهای دیگران علل ابد شما را در رنج و عذاب نگه خواهد داشت. خدا حافظ دوست من. خواهش می کنم این همه نگران من نباشید. و ده وارنکا کبوترکم. خب باشد، بسیار خوب. به این نتیجه رسیده ای که مصیبت تمام عیاری نیست که من نتوانستم آمپول را تهیه کنم. خب باشد، بسیار خوب. دلم آسوده می شود و خیالم از بابت تو راحت. حتی خوشحالم که حالا دیگر از من دور نمی شوی، از من پیرمرد، و در همین آپارتمان فعلیت می مانی. در واقع راستش را بگویم، وقتی که تمام آن حرفهای قشنگی را که راجع به من در آن نامه‌ات نوشته بودی خواندم و دیدم چقدر احساسات مرا خوب دریافته ای و احساسات مرا ستایش می‌کنی، از خوشحالی در پوستم نمی‌گنجیدم. این را از سر غرور نمیگویم، بلکه به این دلیل میگویم که میبینم تو چقدر باید مرا دوست داشته باشی که این همه نگران احساسات من باشی. بسیار خوب، اما در مورد احساسات چه میشود گفت؟ احساسات به راه خودشان میروند. اما مامکم، تو هم به من میگویی انقدر نازک دل نباشم. بله، فرشته کوچولی من. در واقع من خودم پیش از هر کس دیگر از آن دارم نازک دلی چیز خوبی نیست. اما با این همه خودت قضاوت کن مامکم. من فردا برای رفتن به اداره چه جور چکمه هایی باید بپوشم؟ مشکل اینجاست وارنکا. اما منظور من این است که چنین فکری آدم را خرد می کند، آدم را به کلی از پا در می آورد. اما مسئله اصلی عزیزم این است که من قصه خودم را نمی خورم. نه به خاطر خودم نیست که این همه رنج می برم. به حال من زیاد فرقی نمی کند. من حتی در گزنده ترین سرما می توانم بدون پالتو بیرون بروم و بی چکمه هم سر کنم. البته اذیت می شوم، اما با آن کنار می آیم. ککم هم نمی گزد. من یک آدم عادی هستم، یک آدم کوچک، اما مردم چه می گویند؟ دشمنان من همه این زبانهای زهردار، همه آنها وقتی که من بدون پالتو بیرون بروم چه می گویند؟ هرچه باشد آدم پالتو را به خاطر دیگران می پوشد و چکمه ها را هم همینطور. من به چکمه احتیاج دارم مامکم عزیزم تا بتوانم شرفم و آبرویم را حفظ کنم. اگر چکمه های من سوراخ باشند هم شرفم به باد می رود هم آبرویم. باور کن مامکم و به تجربه یک عمر من اعتماد کن. به من گوش بده، به پیر مردی که دنیا و ساکنان دنیا را می شناسد. به من گوش بده و نه به آن کسانی که سر به هوا چیزهایی را روی کاغذ می آورند و لطیفه پردازی می کنند. تازه یک گزارش درست حسابی به تو نداده ام مامکم. یک گزارش درست حسابی از چیزهایی که امروز اتفاق افتاد و بلاهایی که سرم آمد. در عرض یک روز آنقدر بلا به سرم آمد و عذاب کشیدم که خیلی ها در طول یک سال چنین عذابی نمی کشند. اتفاقات امروز از این قرار بودند. اولا سفیده سحر را افتادم تا بتوانم او را گیر بیاورم و بعد هم به موقع به اداره برسم. چه بارانی، چه گل و شلی بود امروز صبح. خودم را در شنلم پیچیدم عزیزم و به زحمت خودم را کشاندم و در طول راه همش با خودم فکر می‌کردم خدایا از سر خطاهایم بگذر و آرزوهای مرا برآورده کن. وقتی که از جلوی کلیسای خیابان اکسترات شدم بر خودم صلیب کشیدم، از همه گناهانم توبه کردم و با خودم خوب فکر کردم که خوب نیست من بخواهم با خدایم معامله کنم. در عوالم خودم بودم و هیچ دلم نمیخواست به چیزی نگاه کنم. برای همین پیش میرفتم و متوجه نبودم کجا دارم میرم. خیابانها خالی و خلوت بود و تک و توک آدم هایی که گذر می کردند دل مشغول و در خودشان بودند و جای تعجب هم نداشت. چه کسی در چنین ساعتی و در چنین هوایی برای گردش بیرون می آید؟ به یک دسته از کارگران ژنده و کثیف برخوردم. دهاتی های بدبخت مرا هل دادند. ترس برم داشت و دلم حری فرو ریخت. راستش دیگر نمی خواستم به پول فکر کنم. هرچه پیش آید خوش آید. داشتم از پل واسکرسنسکی رد می شدم که تخت یک لنگه از چکمه هایم کنده شد و نمی دانم چطور توانستم باقی راه را بروم. درست در همین موقع یرمولایف را دیدم که یکی از کارمندان جزء اداره ماست. داشت به سمت من می آمد. لحظه ای ایستاد، قد راست کرد و با نگاه خیره اش مرا دنبال کرد. انگار دنبال این بود که پولی از من بگیرد و برود به کارش برسد و ودکایش را بخورد. فکر کردم ها رفیق، ودکا. اینجا کجا ودکا گیر میاد؟ وحشتناک خسته بودم. ایستادم و نفسی تازه کردم و بعد دوباره راه افتادم. دنبال چیزی بودم که بتوانم فکرم را بر آن متمرکز کنم تا بلکه انصراف خاطر پیدا کنم و کمی سرحال تر شوم. اما نه. هیچ فکری نبود که بتوانم ذهنم را بر آن متمرکز کنم و تازه آنقدر گلی شده بودم که از خودم خجالت می کشیدم. دست آخر در یک فاصله کلبه چوبی و زرد رنگ با یک شیروانی و بالکنی جلوی آن به چشمم آمد. با خودم فکر کردم خب خودش است. همان که یلمیان ایوانویچ توصیفش کرده بود. خانه مارکوف. این مارکوف مردی است که پول قرض می دهد مامکم. در این موقع کمی گیج و منگ بودم. منظورم این است که می دانستم که این خانه مارکوف است. اما با این حال باز از پلیسی که آنجا محل مأموریتش بود سوال کردم. سرکار، اینجا خانه کیست؟ پلیس آدم بی ادبی بود. زورش می آمد حرف بزند و انگار که از دست کسی عصبانی باشد از لای دندانهایش گفت خونه کیه؟ معلومه خونه مارکوفه. این پلیس ها هم عجب آدم های بی حس و حالی هستند. اما مرا به پلیس ها چه کار؟ اما بعد از آن دیگر هرچه پیش آمد بد و ناخوشایند بود. یکی بدتر از دیگری. آدم در هر وضعی چیزی مشابه وضع روحی خودش پیدا می کنه و همیشه هم همینطوره. سه بار دور خانه در خیابان چرخیدم و هرچه پیشتر می رفتم احساس ناخوشایند تری پیدا می کردم. با خودم می گفتم نه، پولی به من نخواهد داد. هیچ چیزی نیست که او را ترغیب کند که این پول را به من بدهد. من یک آدم غریبه هستم و درخواست من هم درخواست سختی است و من هم سر و وضع خوبی ندارم. خب، ولی هرچه پیش آید خوش آید، به شرطی که بعدش احساس پشیمانی نکنم. امتحانش ضرری ندارد، مرا که نمی خورد. و بعد آهسته دروازه را باز کردم. یک بدشانسی دیگر آوردم. یک سگ نگهبان احمق بدبخت به من حمله ور شد. داشت زنجیر پاره می کرد و از ته گلو با همه زورش پارس می کرد. همین اتفاقات پیش پا افتاده نامیمون است که آدم را از کوره به در می برد مامکم. همین اتفاقات است که اعتماد به نفس آدم را می گیرد و همه عزم و اراده ای را که به هزار زور و زحمت در خودش جمع کرده است سست می کند. برای همین وقتی وارد خانه شدم بیشتر مرده بودم تا زنده و باز یک راست یک بدشانسی دیگر پیش آمد. در آن تاریکی که چشمم جایی را نمی دید در مقابل در ورودی سکندری خوردم و افتادم روی یک زن دهاتی که داشت از یک سطل داخل چند تا تنگ شیر می ریخت و شیرها پخش شدند روی زمین. زنک احمق شروع کرد به جیغ و فریاد کردن و داد می زد که فکر می کنی کجایی مرد، چی می خوای؟ بعد هم شروع کرد به ناسزا گفتن بر هر چه آدم بد و ملعون است. این را در گزارشم می آورم مامکم، چون اینجور اتفاقها در اینجور موارد همیشه برای من پیش می آید. انگار روی پیشانیم نوشتند همیشه یک اتفاق بی ربط برایم پیش می آید. یک عجوزه ی ساحره ی فنلاندی که صاحب خانه بود به شنیدن این سر و صدا سرش را از در اتاقش بیرون آورد و من یک راست رفتم سراغ او. آیا مارکوف اینجا زندگی میکنه؟ زن جواب داد نه. همانجا ایستاده بود و مرا برانداز میکرد. پرسید از مارکوف چی میخوای؟ و من توضیح دادم فلان و بهمان را. گفتم یملیان ایوانویچ گفته است و خب باقی چیزها. گفتم با او کار دارم. پیرزن دخترش را صدا کرد. دختر بزرگ سالی که پا برهنه بود. برو پدرت را خبر کن. با مستاجرها طبقه بالاست. بعد هم رو به من کرد و گفت بیا تو. داخل شدم. اتاق بدی نبود. روی دیوارها تابلوهایی بود که همهشان پورتره‌های ژنرال‌ها بودند. یک کاناپه هم بود و یک میز عسلی. یک شاخه کوچک اسپرک و چند گلدان گل حنا. فکر خوبی به نظرم رسید و با خودم فکر کردم آیا نباید فوراً و بی هیچ ملاحظه ای آنجا را ترک کنم؟ منظورم این است مامکم که میخواستم پا به فرار بگذارم. با خودم فکر کردم بهتر است بروم و فردا بیایم. شاید فردا هوا بهتر باشد. کمی هم صبر و درنگ خواهم کرد. تازه امروز زدم شیر را ریختم و آن جنرال ها هم قیافهشان خیلی اخموز. تقریبا خودم را به در رسانده بودم که او داخل شد. یک مرد ریزندام موفلفلی. با چشم های تنگ مرموز که ربد و شمر پر از لک چربی به تنش بود و کمرش را با یک طناب بسته بود. پرسید برای چه آمدم؟ و من گفتم که یملیان ایوانویچ به من گفته که فلان و بهمان و مسئله ام 40 روبل است. اما نتوانستم حرفم را به آخر برسانم. از چشمهایش خواندم که امیدی نباید داشته باشم. گفت من چنین کاری نمیتوانم بکنم و پول ندارم. و آیا هیچ گروی یا وثیقه‌ای دارم؟ شروع کردم به توضیح دادن که من وثیقه یا گروی ندارم، اما یملیان ایوانویچ خلاصه گفتم که چه میخواهم. وقتی همه چیز را شنید گفت مهم نیست یملیان ایوانویچ به شما چه گفته است. واقعیتش من پولی ندارم. با خودم گفتم خب معلوم بود. از اول هم می دانستم که همینطوری می شود. از پیش احساس کرده بودم. آه وارنکا، دلم می خواست زمین دهان باز کند و مرا فرو ببرد. به قدری سردم شده بود که پاهایم از سرما مثل چوب خشک شده بودند و ستون فقراتم مورمور می شد. نگاهش کردم، او هم نگاهم کرد و می دیدم که می گوید خب برادر، خیر پیش، از اینجا چیزی به تو نمی ماسه. منظورم این است که اگر چنین اتفاقی در شرایط دیگری برایم پیش آمده بود، خیلی از خودم خجالت نمی کشیدم. پرسید حالا این پول رو برای چه کاری لازم داری؟ واقعا این رو پرسید مامکم. دهانم را باز کردم فقط برای اینکه همینطور هاج و واج آنجا نیستم. اما قبل از اینکه بتوانم حرفی بزنم آمد وسط و گفت نه، من پولی ندارم. اگر داشتم با کمال میل به تو می دادم. بعد سعی کردم اصرار کنم و به او گفتم این پول زیادی نیست که من لازم دارم. گفتم سر موعد برش می‌گردونم و هر مقدار سودی هم که بخواهی میدم و به خدا قسم می‌خوردم که یک جا پول را برگردونم. آن وقت اسم تو را آوردم مامکم. تمام بدبختی‌ها و مصیبت‌هایت را ذکر کردم. گفتم که 50 کوپک برایم فرستاده بودی، اما او گفت نه. بهره به چه دردم می‌خوره؟ حالا اگر گروی داشتی یه چیزی، اما به هر صورت من اصلا پولی ندارم. به خدا قسم که هیچ پولی ندارم. اگر داشتم با کمال میل می دادم. بی جهت اسم خدا را آورد وسط آدم رزل. خب عزیزم، واقعا یادم نمیاد چطور از اونجا بیرون اومدم، چطور تونستم از خیابون ویبورگ بگذرم و خودم را به پل واسکرسنسکی برسانم. وحشتناک خسته بودم و سرما تا مغز استخوانم رسیده بود و تا خودم را به سر کارم برسانم ساعت از 10 هم گذشته بود. میخواستم کمی گلهای لباسم را بتکانم، اما اسنگریوف نگهبان اجازه نمیداد. ارباب بورس را خراب میکنید، بیت المال است. مامکم، آنها همهشان با من اینطوری رفتار میکنند. به نظر اینها من مثل یک لته کهنه هستم که برای پاک کردن چکمه هایشان از آن استفاده می کنند. می دانی چه چیزی روح مرا خورد می کند وارنکا؟ پول نیست، نگرانی های روزمره است. این پچپچ های این آدم ها، این لبخند هایشان، این لطیفه هایشان. حضرت اشرف مگر به تصادفی اسمی هم از من ببرد؟ روزهای طلایی من سپری شده است مامکم، برای همیشه سپری شده است. امروز همه ی نامه های تو را خواندم. نمیدانی چقدر غمگینم کردند مامکم. خدا حافظ عزیزم، خدا خودش تو را حفظ کند. میم دیوشکین. بعد تحریر. قصد من وارنکا این بود که مشکلاتم را از یک نگاه شوخی آمیز برایت وصف کنم، اما ظاهراً از عهده‌اش بر نیامدم. منظورم از عهده شوخی است. می آیم و می بینم ات مامکم. قطعاً فردا می آیم. 11 اوت. واروارا الکسیونا مامکم کبوترکم. از دست رفتم. ما هر دو از دست رفته ایم. هر دو با هم از دست رفته ایم. و راه نجاتی هم نیست. شهرت من، غرور من، همه از بین رفتند. پایان کار من است و پایان کار تو. مامکم، پایان بی بازگشت هر دوی ما با هم. و این من هستم. من هستم که این بلا را بر سر تو آوردم. در پی آزار من هستند مامکم و با من با تحقیر رفتار می کنند، مسخرم می کنند و صاحب خانه فقط فحش و ناسزا نثارم می کند. بر سر من فریاد می کشد. از صبح امروز لاینقط بر سر من فریاد می کشید، فحشم می دهد و فحشم می دهد و مرا نازل و نازلتر می کند. و امشب در اتاق راتازیایوف یکی از آنها شروع به خواندن چکنویس یکی از نامه های من به تو کرد. نمی دانم چه جور از جیبم افتاده بود. وای مادر، چه قشقرقی سر آن به پا کردن، چقدر مسخره امان کردن، چه لقبهایی به تو و به من دادن و چه قهقههی سر دادند. آدم های خائن پس فطرتی هند. رفتم به اتاقی که آنها بودند و راتازیایوف را متهم به خیانت کردم. به او گفتم خائن است. راتازیایوف گفت خائن خود من هستم که وقتم را صرف فتح های تازه می کنم. از ما پنهان می کردی آدم اقواگر، و حالا همه ی آنها به من لقب اقواگر دادند و جز به این اسم صدایم نمی کنند. می شنوی فرشته کوچولوی من؟ می شنوی؟ حالا دیگه همه چیز رو می دونن. همه ی حقایق پیش اوناست. همه چیز رو درباره ی تو می دونن عزیزم. همه ی مسائل شخصی تو رو می دونن. همه رو می دونن. حتی فالدونی هم آنجا بود و حتی او هم با آنها هم صدا شده. فرستادمش به مغازه کالباس فروشی تا چیزی بخره و حاضر نشد که بره. گفت گرفتارم. گفتم اما تو موظف هستی بری. گفت نه خیر، هیچ هم موظف نیستم. تو اجاره خونم رو پرداخت نکردی، پس من هم موظف نیستم که برم. دیگه همینم مونده بود که یک دهاتی تربیت نشده به من اهانت کنه. و من هم گفتم او یک احمق است و او هم جواب داد تو هم یک احمق دیگری هستی. گمانم مست بود که چنین حرف اهانت آمیزی به من زد و من هم متقابلا گفتم تو مست هستی دهاتی، و او هم جوابم داد خب هستم که هستم، پول مشروبمو که تو ندادی، تو پول نداری که مست کنی، حتی از این زن و آن زن چند کوپک گدایی میکنی. بعد هم گفت تازه تو یک آقا هستی، میبینی کار به کجا کشیده مامکم، از زنده بودنم خجالت میکشم، مثل یک آدم مطرودم، بدتر از یک ولگرد بی‌گذرنامه. فاجعه وحشتناکیست. پایان کار من است. پایان کار من. پایان بی بازگشت. میم د 13 اوت. عزیزترینم ماکار الکسایچ، بد پشت بد، طوری که من خودمم دیگر نمی دانم چه کنم. حالا چه به سر شما می آید؟ در مورد خود من هم وضع خیلی مشنشن نیست. امروز دست چپم را با اتو سوزاندم. اتو از دستم افتاد و دستم را در آن واحد هم کوفت و هم کبود کرد و هم سوزاند. احتمالا نتوانم کاری کنم و فدورا هم الان 3 روز است که مریض شده. حالت عصبی وحشتناکی دارم. 3 کوپک نقره برای تان می فرستم. عملا همه ی پولیست که برای من مانده. آه خدای من، خدای من شاهد است که چقدر دلم می خواست الان می توانستم شما را در این مصیبت ها کمک کنم. از فرط ناراحتی که کاری از دستم ساخته نیست به گریه می افتم. خدا حافظ دوست من. اگر امروز به دیدنم بیایید تسلی بزرگی برای من خواهد بود. و ده 14 اوت. ماکار الکسایچ، چه در جلدتان رفته است؟ حتما ترس از خدای خودتان را از یاد برده اید. جدن دارید مرا دیوانه می کنید. خجالت نمی کشید؟ شما دارید خودتان را از بین می برید. فقط به آبروی خودتان فکر کنید. شما آدم صادق، شریف و با عزت نفسی هستید. خب، اگر کارهای شما به گوش همه برسد چه خواهید کرد؟ فقط از خجالت دق خواهید کرد. هیچ از خدایتان نترسیدید؟ ترسی ندارید؟ فدورا به من گفت دیگر حاضر نیست به شما کمک کند و من هم دیگر برایتان پول نخواهم فرستاد. چه بر سر من آوردید ماکار الکسایچ؟ به گمانم فکر میکنید من اهمیتی نمیدهم که شما این جور زشت کاری میکنید. نمیدانید به خاطر شما باید متحمل چه چیزهایی بشوم. حتی نمیتوانم از پله های خانه بالا و پایین بروم. همه به من خیره نگاه میکنند و با انگشت مرا نشان میدهند و حرفهای وحشتناکی میزنند. بله، خیلی رک و پوسکنده میگویند. مرا یک آدم دائم الخمر از راه به در برده میدانند. فکر کنید وقتی این حرف را میشنوم چه حالی میشوم؟ وقتی که شما را به خانه برگرداندند همه با تحقیر نشانتان میدادند و میگفتند نگاهش کنید دوباره این کارمند را آوردند. و من تا به تحمل این شرمساری را ندارم، قسم میخورم که دیگر از اینجا خواهم رفت.